بسم الله الرحمن الرحیم. درس حلقات شهید صدر، حلقه سوم، جزء دو، توسط استاد صالحی، تهیه شده در سال 1374 هجری شمسی توسط دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، واحد صوت.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين. ومنها أنه لا شك في البقال أن الشك ينبغي أن يتعلق بنفس ما تعلق به اليقين، ولما كان اليقين هنا علما إجماليا، والعلم الإجمالي يتعلق بالمردد، فلا بد أن يتعلق الشك بالواقع على ترديده. بحث در استصحاب کلیه. معروف و مشهور گفتن استصحاب کلی سه قسمه. قسم اول همونیست که انسان شک دارد در بقای کلی، و این کلی در ضمن فردی بوده، مثلا انسان در ضمن زید در این اتاق بوده، الان شک داریم انسانی کلی باقیه در این اتاق، بخاطر که شک داریم زید خارج شده یا نه. این قسم اول از استصحاب کلیه که علما این قسم اول را جاری می داند. اگر کلی اثر داشته باشد استصحاب کلی میشه، اگر فرد اثر داشته باشد استصحاب فرد میشه و هیچ دغدغه‌ای و حرفی و نزاعی و بحثی درش وجود ندارد. قسم دوم این بود که بله، مردد بین قصیر و طویل، شک در بقای کلی داریم، در بقای کلی حیوان در این اتاق، برای اینکه نمی دانیم اون در داخل اتاق فیل آمده بوده تا الانم باقی باشد، یا بق بوده تا در این مدت از بین رفته باشد. این قسم دومه. در این قسم دومم اکثر محققین قائل است به جریان استصحاب، و ممکنم بعضی ها قائل نباشه. در این قسم دوم 5 اشکال شده است که از این 5 اشکال 2 اشکال را شیخ در رسائل و صاحب کفایه در کفایه متعرضه، مرحوم شهید صدر اشاره به هر 5 از این اشکالات میکند و همش را جواب میدهد. قسم سوم استصحابی است که بله، این مثلا انسانی در ضمن زید داخل مسجد شده بوده و یقین داریم که زید خارج شده، منتها شک ما در اینه که مقارنن با خروج زید عمر داخل شده در مسجد، تا اینکه انسانی کلی الان در ضمن از عمر باقی باشد، مقارن با خروج زید یا مقارن با دخول زید، ممکنه اون وقت هر دوتا داخل شده باشه، حالا زید اخیرا خارج شده، عمر ممکنه باقی باشد. این قسم سومه که معروف و مشهور این است که در این قسم سوم استصحاب جاری نمی شود، و مرحوم شهید صدر می فرماید که استصحاب جاری نمی شود. این اصل تقسیم کلی مشهور و معروف بین علما، منتها ایشون به یک ترتیب و یک منهج دیگری تقسیم کرده اند که در نتیجه همونه، چیزی دیگری نیست. ولی ایشون می فرماید که شک در بقای کلی گاهی از جهت شک در حدوث فرده، گاهی ناشی از حدوث در فرده، گاهی ناشی از حدوث در فرد نیست. بله، اگر چون ناشی از حدوثی در فرد نباشد، غیر ناشی باشه از حدوثی در فرد، این همون قسم اوله. منتها ایشون قسم اول رو دو حالت برای ذکر کرد و هر دو حالت در حکم فرق نداره. بله، حالت اولش این بود که زید داخل مسجد شد، انسان کلی در ضمن زید بود، الان شک داریم زید خارج شده یا نه، شک میکنیم که کلی باقیه، انسان کلی باقی یا نه. قسم دوم اینه که از اول نمیدونیم یا زید داخل شده یا عمر، و هر کدوم داخل شده باشد شک داریم که خارج شده یا خارج نشده، بازم همون استصحاب کلیه، اشکالی ندارد. این حالت اول بود. حالت بله، این قسم اول، هر دو حالتش از قسم اوله. قسم دوم این بود که شک در بقای کلی مسبب است از شک در حدوث فرد، که آیا فرد طویل حادث شده یا فرد قصیر در قسم دوم، یا در قسم سومش آیا با خروج زید فرد دیگری در اتاق حادث شد یا حادث نشد. علا کل حال منشأ شک در بقای کلی در ظرف شک حدوث فرد، المسبب عن الشک فی حدوث الفرد. ایشون به این منهج تقسیم کرد و عرض کردم که این با اون فرقی نداره، در نتیجه همون
سه قسم معروف است. رسیدیم به قسم دوم. قسم دوم استصحاب قسم دوم این بود که آیا استصحاب با نمیداریم در زمین فردی طویله یا در زمین فردی قصیر، آیا اینجا استصحاب جاری می شود یا جاری نمی شود. ایشون فرمود وقد یعترض علی جریان هذا الاستصحاب بوجوه، عرض کردم بوجوه خمسه، که دو تا از این پنج تا اشکال در رسائل و کفایه هم آقایون اگر مراجعه بفرماین اونجا وجود دارد. اشکال اول این بود که یقینی به حدوث کلی نداریم. این مبنی بود بر این که بله مبنای محقق آوازیای عراقی را قبول کنیم که بگویم کلی یعنی حسه، و اگر بگویم حسه راجع به حسه ما بله شکی در بقا نداریم. ارکان استصحاب راجع به کلی به این معنا بله یقینی به حدوث نداریم. برای این که کدوم حسه را یقین داریم حادث شده، حسه ای در ضمن زید که نمیدانیم، حسه ای در ضمن عمد که نمیدانیم. کلی یعنی حسه، حسه هم که متعینه یا در ضمن زید یا در ضمن عمد، و هیچ کدومش را یقین به حدوثش نداریم. بله با حسه حدوثا نداریم، استصحاب هم جاری نمیشود. بلکه بالاتر از این شکی در بقام نداریم. برای این که راجع به حسه طویل قصیر اگر باشد یقین داریم که ارتفاع شد، و اون حسه ای که در زمین فرد طویل از اول نمیدانستیم که حادث شده یا حادث نشده. بله و در فرض حدوثش یقین به بقایش داریم، نه اینکه شک در بقا داشته باشیم. از لا شک فی الحسه بقاء، بل احد الحستین، فرمود دیروز احد الحستین معلومه الانتفاع که فرد قصیر باشد، و الاخرى معلومه البقاء علی فرضی که حادث شده باشد، خب یقینا باقیه فیل اگر باشد، و پس شکی در بقای حسه هم وجود ندارد. و قد تقدم این از این اعتراض اول ایشون جواب فرمود، بله استصحاب کلی رو گفتیم که به معنای حسه نیست بلکه به معنای اون عنوان اجمالی هست. اون عنوان اجمالی که به عنوان حیوان زی خرطوم، حیوان زی خرطوم و امر کلیه، و یقین به حدوثش داشتیم یا نه؟ بله چه این سوا این که فیل رفته در اتاق بوده یا بق حیوان زی خرطوم در در این اتاق بوده، این یقین به حدوثی. الانم شک در بقا داریم یا نداریم؟ شک در بقای حیوان زی خرطوم در این اتاق. پس ارکان استصحاب تمام است. خب تمام شد این اشکال اول، اعتراض اول و جوابش. و منها اعتراض دوم انه لا شک فی البقا، ولا حكاري بيقين بهدوس ندارم شك در بقا ندارم. چرا؟ لان الشك ينبغي ان يتعلق بنفس ما تعلق به اليقين، برون كي شك سزاوار است در باب استصحاب كه از ركن دوم استصحاب شك در بقايا باید شك شك تعلق بگيرد بنفس ما تعلق به اليقين. ديروز يقين داشتيم حيات زيد را، امروز شك داريم، شك بر كي بر چي؟ بر همون حيات زيد که متيقن و مشكوک ذاتن شيء واحد باشد. بنفس ما تعلق به اليقين، به هر چیزی که یقین بهش تعلق گرفته شکم باید به او تعلق بگیره. ولیکن در ما نحن فی اینجوری نیست. ولما کان الیقین هنا علما اجمالیا، اون دیروزی که یقین داشتیم در دیروز که حیوانی در این اتاق هست علم اجمالی بود، و العلم الاجمالی یتعلق بالمردد، علم اجمالی هم که تعلق به مردد گرفته، یعنی میدانستم حیوان علم اجمالی داشتیم که حیوان کلی هست نمیمون تا مردد، بین اینکه در ضمن بقه یا در ضمن فیله. الان اگر شک هم داشته باشیم باید اینجور شک داشتیم، شک در بقای حیوان کلیه که مردد بین این که در ضمن بقه یا در ضمن فیله، و حالا که الان همچه شکی نداریم. برای این که اگر در ضمن بق بوده که یقینا از بین رفته، الان که شکی در بقای حیوان کلی داریم فقط در ضمن فیل داریم نه در ضمن بق. لأن الشك ينبغي أن يتعلق بنفس ما تعلق به اليقين، ولما كان اليقين هنا علما إجماليا والعلم الإجمالي يتعلق بالمردد، فلا بد ألاك بخواهي مثل حكم لا بد إنك تعلق بقدر الشك بالواقع بحيوان كلي على ترديده، كالآن شك در بقا داريم نميدانيم در زمن بقى يا در زمن فيل الآن اینجور علا تردیدی هی ایزن باشه. و حالا که و هادا اینما یا تواجد، این وقتی پیدا می شود فی ما اذا کان الواقع مشکوک البقا علا کل تقدیر، که اگر واقع مشکوک البقا باشد علا کل تقدیر، چی بر تقدیر بق و چی بر تقدیر فیل. و حالا که بر تقدیر بق واقع مشکوک البقا نیست بلکه یقین به ارتفاعش داریم، مع انه ليس كذلك، اینجوری نیست که بله واقع مشکوک البقاء على كل تقدير باشه، لان الفرد القصير من الجامع لا شك في بقائه، برای اینکه فرد قصیری از جامعه شکی در بقا نداریم، بلکه یقین به ارتفاعش داریم، نه اینکه شکی در بقا داشته باشیم. پس شک به عین ما تعلق به الیقین تعلق نگرفته. وقتی تعلق نگرفته پس راجع به مستصحب شکی در بقا نداریم. از اینجا استصحاب تمام نمیشود. والجواب ان العلم الاجمالی لا يتعلق بالواقع المردد. کی گفت از اول علم اجمالی تعلق گرفته به واقع مردد بین بق و فیل؟ بلکه از اول علم اجمالی تعلق گرفته به یک عنوان اجمالی و کلی که عبارت است از حیوان ذی خرطوم، بل بالجامع. خب به این مقدار حیوانی که متعلق علم اجمالی ماست، حیوان ذی خرطوم، یقینی به حدوثش داشتیم. الان حیوان ذی خرطوم را شکی در بقا داریم وجدانن، پس شک ما تعلق گرفته به عین ما تعلق به الیقین و هو مشکوکون اذ یکفی. خب میگه چرا شکی در بقای حیوان ذی خرطوم داری؟ میفرماید که اذ یکفی فی شک فی بقاء الجامع که همون حیوان ذی خرطوم باشه، التردد فی کیفیت حدوثه، تردد در کیفیت حدوثش داریم که اگر در ضمن بق بوده نیست این حیوان ذی خرطوم، اگر در ضمن فیل بوده این حیوان ذی خرطوم هست، پس نتیجتا شک داریم که هست یا نیست. اینم اعتراض دوم و جوابش. بله بكيفيته. هو إشكال سوم، ومنها أن الوجود القصير للكلي لا يحتمل بقاؤه، والوجود الطويل لا يحتمل ارتفاعه، لا يحتمل ارتفاعه، وليس هناك في مقابلهما إلا المفهوم الذهني الذي لا معنى لاستصحابه. إشكال سوم إنه كآقا جان شما چی رو مخواهين استصحاب کنين بعد از این که یقین داریم اگر بق بوده از بین رفته، اگر فیل بوده باقی هست، چی رو میخواین استصحاب کنین؟ اینجا اصلا جا برای استصحاب وجود نداره. چرا؟ برای اینکه راجع به بق میخواین استصحاب کنین، اون کلی در ضمن بق را، خب وجود قصیر للکلی لا یحتمل بقا، یقین داریم که از بین رفته. خب میخواین حیوان کلی در ضمن فیل را استصحاب کنین، خب لا يحتمل ارتفاعه، او اگر در زمین فیل کو یقینا باقیه، و لیس هناک در مقابل بق و فیل، حیوان کلی در زمین بق یا حیوان کلی در زمین فیل، لیس الا المفهوم ذهنی. شما میخوان مفهوم حیوان را استصحاب کنین الذي لا معنى لاصحابه، مفهوم که معنا نداره، مفهوم خوش استصحاب بشه بدون حکایتی از خارج، حکایتی از خارجش یا بق یا فیل، از این دو حالت خارج نیست، بس لذا اینجا استصحاب جا نداره. جوابش هم این است که ان شک و الیقین انما قبول داریم در ارتباط با خارجه، انما یعرضان الواقع الخارجی منتا با یک واسطه، به توسط العناوین الحاکیت عن، به توسط عناوینی که حکایت از خارج میکند. اینجا درست راجع به بق و فیل همینه که ما یکی را یقین به ارتفاعش داریم، یکی نا علا فرضی که حاضر شده باشد یقین به بقایشه، ولیکن بق و فیل بله در با توسط عنوان حیوان ذی خرطوم. خب و حالا که خود این حیوان به ما هو مرآتون عن الواقع، نمیگیم به ما هو مفهوم ذهنی، فلا محذور فی ان یکون الواقع که یا بق یا فیل به توسط عنوان تفصیلی که عنوان بق باشد مقطوع البقا. حیوان ذی خرطوم بله در ضمن فیل مقطوع البقایا، یا در ضمن بق اگر باشه مقطوع الانتفاعه، ولكن به توسط عنوان اجمالی حیوان ذی خرطوم بس اجمالی مشکوک البقا، هو مسب تعبد استصحابی ابتداءا خارج بق و فیله، یا نه اون عنوان حیوان ذی خرطومه، و قبلا هم که خوندیم مسب تعبد الاستصحابی دائما العنوان، منتها عنوانی که به ما هو حاکن عن الواقع، این حیوان ذی خرطوم حاکی از واقع هم هست که یا بق یا فیله، تبعا لأخذه موضوعا للأثر الشرعي بما هو عنوان حاكم عن الخارج. نعم بله، اذا ارجعنا استصحاب الكلي الى استصحاب الحسه بنابر مبنای مرحوم زیای آغازیای عراقی، امکن المنع عن جریانه في المقام، ممکن داره که ما منع کنیم از جریان استصحاب در مقام، یعنی در قسم دوم، برای اینکه ایشان کلی رو به عنوان اجمالی و عنوان تفصیلی تفسیر نفرمودن، کلی رو به معنای حسه گرفتن، و راجع به حسه اگر باشد ما نه یقینی به حدوث نداریم، لأنه یکون من باب الاستصحاب الفرد المردد، بخوایم حیوان ذی خرطومی که اون حسه‌ای که در ضمن بق یا در ضمن فیل احد الحصتين را مرددن استصحاب کنیم، استصحاب فرد مردد میشه که صحیح نیست. نظرا الى ان احد الحصتين مقطوعه الانتفاء فعلا، نظر به این که یکی از دو تا حصه مقطوعه الانتفاء، خب وقتی مقطوعه الانتفاء بود اون حصه دیگر که از اول شکی در حدوثش داریم، پس کدوم حصه را میخواین استصحاب کنین؟ اینجا ارکان استصحاب تمام نیست، ولیکن خوشبختانه اینه که ما کلی را به معنای حصه نگرفتیم، کلی را به معنای عنوان جامعی به ما هو حاکن انل خارج. خب اینم اشکال سوم و جوابیش. و منها اشکال چهارم، ان استصحاب الكلي يحكم عليه باستصحاب عدم يحكم عليه استصحاب عدم الحدوث الفرد الطويل الامد. خب اینجا استصحاب میکنین بقای حیوانی زی خورتوم را در این اتاق، خب حالا که یه استصحابی داریم که او حاکمی بر اینه و اون استصحابی که حاکمی بر اینه اینه که شک داریم آیا فیل در این اتاق موجود شده یا نشده، از اول استصحاب میکنیم عدمی حدوث فیل را در این اتاق. خب اگر فیل نیست، بق اگر بودم که یقینا از بین رفته، پس کدوم کلی رو شما میخواین اینجا استصحاب کنین بقایش رو؟ خب وقتی فیل نبود، بق نبود، خب معنایش اینه که حیوان ذی خرطوم اینجا منتفیه و در اتاق باقی نیست، لذا یحکم علیه استصحاب و عدم حدوث الفرد طویل الامد، حادث نشده فرد طویل الامد که همون فیل باشه، لان شک فی بقاء الکلی، بحث شش بله فرض ما اینه که شک در بقای کلی در این اتاق مسبب عن الشک في حدوث هذا الفرد، در حدوث این فرد اون اصل حاکمه، اصل سببیه. خب وقتی گفتیم فیل حادث نشده دیگه در این اتاق حیوان کلی وجود نداره، نفیه. با استصحاب عدم حدوث فیل تعبدا یقین پیدا میکنیم که اینجا چیزی نیست، حیوان ذی خرطوم در این اتاق نیست. والجواب ان التلازم بین، درست این استصحاب عدم حدوث فیل جاریه، ولیکن با ای بخوایم اثبات کنیم که حیوان ذی خرطوم و حیوان کلی در اتاق باقی نیست، این میشه اصل مثبت و اصل مثبت حجت نیست. ان التلازم بین حدوث الفرد الطویل الامد و بقاء الکلی عقلی و لیس شرعیا، یا عقلیه و شرعی نیست، در شریعت در آیه و روایه نداره که اگر فیلی حادث نشده باشد، یه آیه این که وارد شده باشه یا روایه که اگر فیلی در این اتاق نباشد پس حیوان ذی خرطوم در این اتاق وجود ندارد بعد فرض که بق از بین رفته، این شرعی نیست. فلا یثبت به استصحاب عدم الاول، با استصحاب عدم فیل نف کنیم بقای حیوان ذی خرطوم رو در اتاق، پس اون استصحاب حاکمی بر این نیست. ولذا اشکال پنجم یک مرتبه تخفیف داده، میفرماید حالا که حاکم نباشد حداقل باش معارض که هست. و منها ان استصحاب الکلی معارض به استصحاب عدم فرد طویل الى ظرف شک فی بقاء الکلی، منتها با یک زمیمه، استصحاب عدم فیل منزمن الى الوجدان، به این که اگر بقی باشد یقینا وجود نداره الان. خب بق وجدانن وجود ندارد، فیلم با استصحاب وجود ندارد، خب از این طرف استصحاب کلی میگه حیوان ذی خرطوم هست، از این طرف استصحاب عدم فیل منزمن الى الوجدان میگه استصحاب حیوان کلی وجود نداره، لان عدم الکلی عبارت عن عدم کلا فردیه. وقتی هر دو فردش را ثابت کردیم، عدم هر دو فرد را ثابت کردیم، معنیش اینه که کلی وجود نداره. والفرد القصير الامد معلوم الانتفاء بالوجدان، یکی معلوم الانتفاء فعلا بالوجدان، والفرد الطويل الامد محرز الانتفاء فعلا باستصحاب عدمه، فهذا الاستصحاب بذم این استصحاب عدم فیل الى الوجدان المذكور، که اگر بق بوده یقینا از بین رفته، حجته. خب این حجته بر چی؟ على عدم الكليه فعلا، بر اینکه حیوان کلی وجود ندارد. خب این میگه نداره، استصحاب بقای کلی میگه حیوان کلی در اتاق وجود داره، فیعارض الحجه على بقاء على بقائه، پس معارضه میکنه حجت بر بقای کلی را، که اون حجت بر بقای کلی کدوم بود؟ المتمثله اون حجت متمثل بود در استصحاب کلی. اینم اعتراض پنجم. و تحقیق انه تارتن، تحقیق در جواب از این اشکال پنجم اینه، ما اینجور میگیم که تارتن یکون وجود الکلی بما هو وجود له کافیان فی ترتب الاثر علا نحو لو فرد. ولی میگیم آیا این کلی مجرد ثبوت کلی ولو از باب فرض محال افرز کلی بدون فرد امکان داره، یا بنابر طریقه رجل حمدانی فرض فرمایید که اگر ما ثابت کنیم کلی را ولو یقین داشته باشیم که فردش وجود نداره، ای اثر داره همچون کلی. اگر اینجور فرض میکنیم تارتن یکون وجود کلی به مهو وجود له کافیان فی ترتب الاثر علا نحو لو فرده، البته این فرض فرضی تحققی نیست، فرضی است از باب فرض محال، ولو محالا وجود الکلی لا فی ضمن الفرد، که نه در ضمن بق باشد نه در ضمن فیل باشد، اگر مع ذلک اثبات بشد حیوان کلی در اتاق، لترتب علیه الاثر، اثر برش مترتب می شود. گاهی اینجور کلی رو فرض میکنیم و اخرى لا يكون الاثر مترتبا على وجود الكلي الا بما هو وجود لهذه الحصه، مگر اینکه این کلی موجودی در ضمن این حصه باشد، در ضمن بق باشد اثر دارد، یا در ضمن فیل باشد اثر دارد. ولی تلك الحصه على نحو تكون كل حصه موضوعا للاثر الشرعي بعنوان حصه خاص، بعنوان بق یا به عنوان فیل. مثلا نظر کرده کسی که اگر بق اینجا باشد بله 1000 تومان میدهم نظر، و اگر فیلی در این اتاق باشد 2000 تومان میدهم، پس وجود حیوان کلی در این اتاق به ما هو کلی اثر ندارد، بلکه وجود حیوان کلی در ضمن فیل اثرش 2000 تومانه، وجوبی 2000 تومان، در ضمن بق اثرش 1000 تومانه. بار دوم اینجور فرض میکنیم. خب حالا اگر قسم اول فرض کردیم، خب یجری استصحاب کلی، استصحاب کلی جاری میشد لاثبات موضوع الاثر، برای اینکه موضوع اثر را ثابت میکند. ولا يمكن نفي صرف الوجود للكلي باستصحاب عدم الفرد فرض الطويل مع ذمه الى الوجدان. چرا این لازمش که حالا این فرد نیست بالوجدان، اون فرد نیست بالتعبد، پس کلی نیست، این میشه اصل مثبت، اصل مثبت حجت نیست. برای اینکه ممکن نیست نفی کنیم صرف وجود کلی، صرف وجود یعنی اما اولین وجود کلی را بله به سبب استصحاب عدم فرد طویل که فیلی نیامده، حادث نشده، مع ذمه الى الوجدان که اگر بق بوده یقینا از بین رفته، برای اینکه لان انتفاء صرف الوجود للکلی به انتفاء هذه الحسه که به تعبد منتفیه و اون حسه که به الوجدان منتفیه، انتفاء کلی عقلیون، این اصل مثبت می شود ولیس شرعی. این بنابر فرض اول، پس بر فرض اول استصحاب جاری می شود، اونا نمی توانه اینه نفی کند. و از این طرف افرض استصحاب کن عدم فرد طویل رو، هیچ مسئله ای نیست، اون آثاری که بر فیل بود بار نمیشه، ولی از این طرف استصحاب میکنیم بقای کلی را و اثری که بر بقای کلی مترتبه اینه بار میکنیم. و علی ثانی که کلی به ما هو کلی اثر ندارد، کلی در ضمن بق یا کلی در ضمن فیل اثر دارد، در این صورت فی نفسه با قطع نظر از معارضه استصحاب این کلی جاری نمیشد. و علی ثانی لا یجری استصحاب الکلی فی نفسه، چرا؟ لانه لا ينقح موضوع الاثر، با این بقای حیوان کلی نه بق ثابت میشود تا اینکه موضوعی اثر باشد، نه فیل ثابت میشود که موضوعی اثر باشد، بل بالامکان نفی هذا الموضوع، بلکه به امکان ماست که نفی کنیم این موضوع را با سه استصحاب عدم فرد طویل. استصحاب میکنیم که فرد طویل فیلی نیست، پس اثری وجود نداره، بقی هم که وجود نداشته پس اثری وجود ندارد، الا عدم الفرد طویل الامد مع ضمه الى الوجدان القاضی به عدم الفرد الاخر، که اون وجدان قضاوت میکرد که فرد آخر وجود نداره. خب فیلم که با استصحاب وجود نداره، پس در نتیجه اون اثری که بر کلی در ضمن فیل و بق است اون ثابت نمیشه، لان الاثر اثر للحساس، اثر برای فرد بود، فینفی به احراز عدم ها، احراز عدم اون حساس، ولو به تلفیق، ولو به اینکه ما تلفیق کردیم از تعبد و وجدان، فیلش را با تعبد بقش را با وجدان نفی کردیم. خب ای هادا کلهو حالت اول که به تعبیر مشهور یک قسم استصحاب، قسم دوم از استصحاب کلیه. و اما حالت ثانیه، و اما حالت ثانی از قسم دوم که این قسم سوم از استصحاب کلیه، فهی ان یکون شک فی حدوث الفرد المسبب للشك في بقاء الكلي حدوث شکن بدبیان، این که بوده باشه شکی در حدوث فرد، المسبب بخوان نه مسبب، المسبب که سبب شده مر شکی در بقای کلی را، بله شکن بدویان یا موجب شکی بدوی شده. و مثاله ان یعلم به وجود الکلی ضمن فرد، یقین داشتیم که انسان در ضمن زید در این در مسجد بود، بعد یقین کردیم که زید خارج شد. و یعلم به ارتفاعی تفصیلا، ولیکن و یشک و شک میکنیم فی انحفاظ انسان کلی در ضمن فرد آخر در ضمن امر، ممکنه امر داخل مسجد شده باشد که یحتمل حدوثه، از اول احتمال میدیم که امر حادث شده باشد. کی داخل مسجد شده؟ حین ارتفاع الفرد الاول، هنگامی که زید خارج شد اون وقت امر داخل شده، او قبل ذلک، یا نه هر دو تا در یه آن داخل شده بودند، معن منتها زید خارج شد و امر باقی ماند. و یسمى هذا، و این قسم در کلمات علما بالقسم الثالث من اصحاب الکلی نامیده می شود. و قد یتخیل جریانو، گای خیال می شود که این قسم سوم هم جاری می شود اصحاب، علا اساس تواجد ارکانهی، بر اساسی که موجود ارکان اصحاب در عنوان کلی. انسان به ما هو انسان، یقینی به حدوثش داشتیم، بله وقتی که زید داخل شد یقین به حدوث انسان کلی در این مسجد، بعد از خارج شدن زید شک در بقای انسان کلی در این مسجد داریم، پس هم یقین داریم به حدوث و هم شک در بقا داریم، و لذا این حجت و جاری میشه. بله. و این لم تکن متواجدتن، ولو که راجع به زید و عمر ارکان تمام نیست، راجع به زید یقین به ارتفاعش داریم، راجع به عمر از اول شک در حدوث داشتیم، یقین به حدوث نداشتیم، فی کل من الفردین بالخصوص. ولیکن میفرماند کمی اگر تأمل کنی میبینیم که اینجا استصحاب انسانی کلی نمیشود، ولیکن یندفع هذا التخیل بأن العنوان الکلی، ما قبول داریم که عنوان انسانی کلی هو مسبب الاستصحاب، ولیکن بما هو صورت ذهنی یا بما هی مرآت عن الخارج، بما هو مرآت عن الخارج، ولیکن بما هو مرآت للخارج، انسانی که حاکی از زید و عمره، حاکی از حسه‌ای که در ضمن زیده و از حسه‌ای که در ضمن عمره، فلا بد ان یکون متیقن الحدوث مشکوک البقا بما هو فان فی واقعی، ای انسانی کلی متیقن الحدوث و مشکوک البقا باشد، بما اینکه این انسان فانی در خارجه یا در ضمن زید فانیه یا در ضمن امر، و مرآت است برای وجود خارجی، انسان به ما هو مرآت از وجود خارجی، یقین به حدوث شکی در بقا نداریم، برای اینکه انسانی که مرآت از زید یقین به ارتفاعش داریم، انسانی که حاکی و مرآت از امر، از اول شکی در حدوثش داشتیم. و من الواضح انه بما هو كذلك، این انسان کلیه که حاکی عن الخارج باشد، لیس جامعا للارکان، انسان کلیه بما هو حاکن عن زید و امر، یقین به حدوث شکی در بقا نیست، از لیس، بله انسان دنبوریده با قطع نظر از زید و امر یا این صورت ذهنی یا مفهوم ذهنی، بله ممکنه یقین به حدوث شکی در بقا باشه، از لیس هناک واقع خارجی، زیرا که در اینجا یک شیء واحد خارجی نیست که یمکن ان نشیر الیه، اشاره به اون شیء خارجی بکنیم به این عنوان کلی، بلکه دو شیء زید و عمر را اشاره میکنیم بهش، میگیم این زید و عمر و انسان کلی در ارتباط با زید و عمر یقین به حدوث شکی در بقا، نه اینکه انسان کلی در ارتباط با زید تنها. و نقول بانه متيقن الحدوث مشكوك البقاء لان نستصعب تو انك استصحابش كنيم بتوسط عنوان كلي كالحاكي عنه ازن خارج وبمقدار حكايه ان عنوان ازن خارج خلافا للحاله السابقه در حالتك خلافي ثابت است برای حالت سابقه التي كانت تشتمل على واقع اون چنان حالت سابقه ای که بود مشتمل بر واقع از این قبل مثلا در قسم دوم خب وقتی حیوانی وارد این اتاق شد حیوان کلی در این اتاق موجود شد حیوان ذی خرطوم الان این حیوان ذی خرطوم با در ضمن هر کسی که بوده نه اینکه در ضمن یا او در ضمن هر کدامش که بوده شکی داره شکی در بقای همون داره بخلاف اینجا که انسانی که در حاکی مشیر الی زید مقطوع الارتفاع انسانی که کلی که حاکی از امر مشکوک الحدوثه شيء واحد نيست كأن دو إنسانيات إنجا التي كانت تشتمل على واقع من هذا القبيل. هذا كله در استصحاب كلي. فقد تبين إنك استصحاب كلي قسم أول صحيح بهر دو حالتي، استصحاب قسم دوم صحيح و 5 تا اعتراض همه را جواب گفتیم. اما استصحاب قسم سوم مع الاسف الشدید که حجیت ندارد، به خاطر که ارکان استصحاب تمام نیست. انسان کلی به ما هو حاکن عن الخارج متيقن الحدوث و مشکوک البقا نیست. خب چهارم، از تطبیقات و صغریات و مصادیق استصحاب که مورد شک قرار گرفته و مورد نزاع بین علما که آیا حجت یا حجت نیست، الاستصحاب فی الموضوعات المرکبه. استصحاب در موضوعات مرکبه. موضوع حکم گاهی بسیطه، مثل عدالت زید، جواز اقتدا موضوعش عدالت زیده. دیروز یقین داشتیم زید عادله، امروز شک کردیم که آیا عدالتش باقیه یا نه، استصحاب میکنیم بقای عدالتش. این استصحاب موضوعی بسیط. گاهی موضوع حکم شرعی مرکب از دو جز، مثلا آبی وجوب اجتناب از آب موضوعش چیه؟ ملاقات با نجس و عدم کر، قلت و ملاقات با نجس. خب اگر تنها قلت باشد ولی ملاقات نباشد، خب وجوب اجتناب ندارد. یا تنها ملاقات باشد و قلت باشد ملاقات نباشد، یا ملاقات باشد ولی قلت نباشد. آب کر ملاقات کرده با نجس، بازم این آب واجب الاجتناب نیست. پس گاهی موضوع حکم شرعی میشه مرکب. ببینیم در موضوعات مرکبه آیا استصحاب در بعضی اجزای موضوع جاری میشود که بعضی را بالوجدان ثابت کنیم، جزء دیگری موضوع را با استصحاب ثابت کنیم، نتیجتا اون حکم شرعی بهش بار بشد، یا نه در موضوعات مرکب بله مرکبه استصحاب جاری نمی شود. اذا کان الموضوع للحکم الشرعی بسیطا مثل عدالت زید و تمت فيه ارکان الاستصحاب جرى استصحابه استصحاب اون موضوع الحکم الشرعی بلا اشکالی، این درش اشکالی نیست. و اما اذا کان الموضوع مرکبا، مرکب باشد من عناصر متعدده، حالا حد اقلش دو جز یا سه جز یا چهار جز، فتارتن این که دو جز موضوع قرار گرفته، تارتن نفترض ان هذه العناصر این اجزا یا دو جز لوحظت به نحو تقیید مقیدن به هم دیگر، و او انتزع منها عنوان بسیط، یا از هر دو تا انتزاع شده است عنوان بسیط، و جعل موضوعا للحكم مثل عنوان مجموع ملاقات و قلت، مجموع اینها موضوع برای وجوب اجتناب، نه ذات ملاقات و ذات قلت که عنوان مجموع. او اقتران هذا بذاك، یا این وصف اقتران، اقتران قلت به ملاقات، اقتران ملاقات به قلت موضوع نجاست و نحو ذلك. خب گاهی اینجوره و اخرى نه، ذوات این اجزا موضوع، نه وصف اقتران، نه وصف مجموع، نه تقیید احدهما بالاخره، هیچ کدام اینها نیست. و اخرى نفترض ان هذه العناصر بذواتها اخذت موضوعا للحكم الشرعي بدون ان يدخل في الموضوع اي عنوان انتزاعي از این قبیل که تقیید احدهما یا عنوان مجموع یا صفت اقتران احدهما بالاخر، بلکه ذوات اجزا موضوع قرار گرفته. ففي الحاله الاولى، در حالت اولی خوب پر واضحه، لا مجال لاجراء الاستصحاب في ذوات الاجزاء، لبره در ذوات اجزاء جاری نمیشد. چرا؟ لانه ان اريد به اثبات الحكم مباشره فهو متعذر لترتبه على العنوان البسيط المتحصل. خب فرض کردیم که عنوان ملاقات با قلت، با عدم کریت، با قلت، بله به عنوان مقیدن یا به عنوان مجموع موضوع است. خب این آب را دیدیم ملاقات کرد با نجاست، شک داریم که قلیل یا نه یا کره، قبلا قلیل بوده، حالا بخوام استصحاب کنیم قلت را. خب به مجرد اثبات قلت میخوای نجاست رو بار کنی؟ فرض اینه که موضوع نجاست مجرد قلت و ملاقات نیست، بلکه تقید احدهما. با استصحاب بقاء قلت بخوای تقید را ثابت کنی که پس ملاقات مقید به قلت، یا قلت مقید به ملاقات، یا با این استصحاب اثبات کنی مجموع را که مجموع ثابته، یا استصحاب کنی که این مقترینی به اویه، خب این میشه اصل مثبت. از اینجا استصحاب جاری نمیشه. ففي الحاله الاولى لا مجال لاجراء الاستصحاب في ذوات الاجزاء، لانه ان اريد به اثبات الحكم مباشره فهو متعذر بل خلف خلف. فرض ما اینه که ذات اینها موضوع نیست به تنهایی، لترتبه على العنوان البسيط. با استصحاب بقاء قلت شما میخواین اقتران را یا وصف مجموعیت را ثابت کنین، و این ثابت نمیشه مگر با اصل مثبت. و این اريد به اثبات الحكم به اثبات ذلك العنوان، به تنهایی میخوای ثابت کنی بدون اثبات اون عنوان، که فرض اینه که موضوع اون نیست، میخوای با اثبات این اون عنوان بسید را ثابت کنی، میشه اصل مثبت. فهو غیر ممکن، لان عنوان الاجتماع والاقتران و نحوه لازم عقلی لثبوت ذوات الاجزاء. وقتی ملاقات بالوجدانه، قلت هم با استصحاب ثابت شد، لازمه عقلیش اینه که با هم مقترینه یا مجموع ثابته. فلا یثبت به استصحاب ها، ثابت نمی شود اون وصف مجموعیت یا وصف اقتران به واسطه استصحاب ذوات اجزا. فالاستصحاب في هذه الحاله يجري في نفس العنوان البسيط المتحصل. اگر بله اون عنوان بسيط حالت سابقه داشته باشد، بله در او در خود اون عنوان بسيط استصحاب میکنیم. فمتى شك في حصوله جرى استصحاب عدمه. خب بله، همینجا ملاقات کرد با نجاست و از این طرف قبلا قلیل بود، حالا استصحاب کنیم با قای قلت رو، این هیچ فایده ای ندارد، نجاست برش بار نمیشه. بلکه اینجا شک داریم که آیا عنوان مجموع ثابت شد یا نه، استصحاب میکنیم عدم ثبوت عنوان مجموعیت رو، قبلا که عنوان مجموعیت ثابت نبود. نتیجتا این آب پاک میشه ها، ولو کان احد الجزئین محرزا وجدانا والاخر معلوم الثبوت سابقا ومشکوک البقاء فعلا. او استصحاب ملاقات قلت جاری نمیشود، عوضش استصحاب عدم حصول عنوان مجموعیت. و اما فی الحالت الثانیه، و اما در حالت دوم که ذوات اجزا موضوع باشن، فلا بأس به جریان الاستصحاب فی الجزء ثبوتن او عدمن، یا وجودش رو استصحاب میکنیم اگر حالت سابقش وجود، یا عدمش رو استصحاب میکنیم اگر حالت سابقش عدم بود. اذا تواجد فيه اليقين بالحالة السابقة والشك في بقائها. ومن هنا يعلم بأن الاستصحاب يجري في اجزاء الموضوع المركب و عناصر اون موضوع مرکب، به شرط ترتب الحکم. دو تا شرط داره، خوب توجه کن. شرط اول الحکم على ذوات الاجزا، که عنوان مجموعیات، عنوان اقتران، تقیید احدهما بالآخر نباشه اولا. و شرط دوم اینه که ارکان استصحاب راجع به این جزء تمام باشد. و توافر اليقين بالحدوث والشك في البقاء ثانيا، هذا على نحو الاجمال. و اما تحقيق المساله على وجه الكامل ففي البحث في ثلاث نقاط، در سه نقطه بحث میکنیم همین مساله ملاقات و کریت و این قلت و اینها را، بله که مثلا خوب روشن بشه در سه نقطه. احدهم في اصل هذه الكبرى القائله بجريان الاستصحاب في اجزاء الموضوع ضمن الشرطين، آیا استصحاب در اجزاء موضوع ضمن این وجود این دو تا شرط که اون جز حالت سابقه داشته باشد، یقینی به حدود شکی در بقا داشته باشند، یک، و ثانیاً اثر حکم شرعی بر ذوات این اجزا بار باشد نه بر عنوان مجموعیت، آیا همچین چیزی داریم یا نداریم، یک. و نقطه ثانیه فی تحقیق صغرای شرط اول، شرط اول این که آیا حکم بر ذوات اجزا، ببینیم ادله شرعی را بار، یا بر وصف مجموعیت اینها. و انه متى يكون الحكم مترتبا على ذوات الاجزا. و نقطه ثالثه فی تحقیق صغرای شرط ثانی، و این که آیا یقینی به حدوث شکی در بقا راجع به اجزا پیدا می شود یا پیدا نمی شود. و انه متى يكون
الشك في البقاء محفوظان. اما النقطه الاولى فالمعروف، آیا اصل کبرا این در این با وجود این دو تا شرط استصحاب در اجزاء موضوع مرکب اصلا جاریه یا نه؟ فالمعروف بین المحققین انه متى کان الموضوع مرکبا و افترضنا هر دو تا شرط را ان احد جزئیه محرز بالوجدان، ملاقات کرد، آبی بود جلوی ما و دید ملاقاتی با نجس کرد، محرز بالوجدان او به تعبد ما یا باسه استصحاب دیگری یا اصالت ال... یه بالاخره یه چیزی با اصلی با اماره این ملاقات ثابت شد اما قلتش رو نمیدونیم. فبالامکان اجراء الاستصحاب فی الجزء الاخر لانه ينتهي. خب چرا جایزه که استصحاب کنیم جزء دیگر رو با استصحاب ثابت کنیم؟ لانه ينتهي الى اثر عملی در باب استصحاب، اینه که با استصحاب منتهی به اثر عملی بشیم. خب اینجا اثر عملی داره و هو اون اثر عملیش تنجیز الحکم اون نجاست المترتب على الموضوع المركب. وقد يواجه ذلك باعتراض، گاهی این متوجه شده است مواجهه با اعتراض شده، و هو ان دلیل الاستصحاب مفاده جعل الحكم المماثل للمستصحب، جعل حکم مماثل با مستصحبه و المستصحب هنا در اینجا خب قلته و هو الجزء. خب ليس للقله تنها حكم ليجعل في دليل الاستصحاب مماثله تا اینکه باسه لا تنقض یا حکم مماثل جعل شود، و ما له حکم و اونی که زارای حکمه که نجاست بهش حکمشه و هو المرکب. خب این مرکب که لیس مسببا للاستصحاب، فرض اینه که هر دو جز را که استصحاب نکردیم یه جز را استصحاب کردیم، پس اینجا بنابر مبنای جعل حکم مماثل استصحاب اجزاء موضوع مرکب جاری نمیشد. و هذا الاعتراض يقوم على اساس القائل بجعل الحكم المماثل للمستصحب في دليل الاستصحاب ولا موضوع له على الاساس القائل بانه يكفي في تنجيز الحكم وصول كبراه الجعل وصغراه الموضوع كما عرفته. اما بنابر مبنای ما این اشکال وارد نیست، برای اینکه ما در تنجیز احکام واقعیه گفتیم دو چیز شرطه، وصول کبرا و وصول صغرا. وصول کبرا یعنی اصل حکم را بدانیم در شریعت جعل شده، وصول صغرا یعنی موضوع شرطش محقق شده این حکم منجز میشه. بله، بانه یکفی فی تنجیز الحکم وصول کبرا ها اصل جعل حکم که نجاست بر آب قلیل بله با آب قلیل ملاقی نجس نجاست دارد در شریعت، این اصل جعله. و صغرایش که موضوع باشد که این آب هم قلیله و هم ملاقات کرده باشد هم کما عرض سابقاً. از علی هذا لا نحتاج فی جعل استصحاب الجزء زا اصلا نیاز نداریم که در استصحاب قلت دارای اثر عملی باشد الى تعبد بالحکم المماثل، ما تعبد به حکم مماثل کن، بل مجرد وصول احد الجزئین تعبدا مع وصول جزء الاخر بالوجدان کاف فی تنجیز الحکم الواصلتی کبراهو، اون حکمی که کبراهش ما رسیده بود میدانیسیم در شریعت آب قلیلی که ملاقاتی با نجس کند نجس می شود. لان احراز الموضوع به نفسه منجزون، خودی همین که موضوع محرز شد ملاقات حاصل شد و قلتم ثابت شد لا به ما هو طریق الى اثبات فعل، نه این که اول با ای اثبات کنیم فعلیت حکم را که مترتب بر این موضوع و بعد از فعلیت بگم این حکم منجز شده. و به هذا نجیب على الاعتراض المذکور، اینجا پس از این جهت اشکالی نداره، استصحاب جاری می شود.